طالب داره، یکی از امتیازاتش این است که در افغانستان امنیت وجود نداره، ولی امنیت جنگی وجود داره. یعنی مخالفین جنگی که سابق خود طالبا باعث تروریسم و انتحاریستا بودن، دیگر در افغانستان وجود نداره. جبهات مقاومت که بر ضد طالبا رو به انکشاف و پیشرفت و مقابله است، اینا بالاخره روز می توانند که از بین جامعه بهتر سربازگیری فکری و سیاسی بکنند، به خاطر از اینکه ملت با طالب نیست.
نصیر احمد راسخ کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود که در مورد اظهارات سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل که گفته آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است ابراز نظر می کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
حال یک گزارش ورزشی. شمار از ورزشکاران زن تصمیم طالبان مبنی بر نفرستادن ورزشکاران به مسابقات آسیایی را عقبگرد جبران ناپذیر برای جامعه ورزشی به ویژه زنان عنوان میکنند. بر اساس گزارش ها قرار است 133 ورزشکار افغان از 17 رشته ورزشی در رقابت های آسیایی در چین شرکت کنند. در این رقابت ها به زنان ورزشکار اجازه شرکت از سوی حکومت طالبان داده نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش خوجسته کبیری.
در حالی که ده ها ورزشکار مرد برای شرکت در مسابقات آسیایی که قرار است در چین برگزار شود آمادگی می گیرند، طالبان ورزشکاران زن را از شرکت در آن منع کردند. این کار واکنش گسترده ورزشکاران زن را برانگیخته و می گویند چنین تصامیم عقبگرد جبران ناپذیر در جامعه ورزشی برای زنان خواهد داشت. آرزو محمدی یکی از ورزشکاران زن در بخش MMA بر رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که من زنان از چنین مسابقات ها باعث جامعه ورزشی زنان افغانستان دوچار ریکورد عقبگردی ورزشی خواهد شد، که اگر ما سالهای طولانی تلاش بکنیم دوباره جبران نمیتوانیم. امیدوار هستم که صدای ما دختران و ورزشکاران افغان را حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
در همین حال زرغونه نوری تکواندوکار زن افغان در پیوند به منع ورزشکاران زن در مسابقات آسیایی گفت این کار نه تنها تأثیر منفی بالای ورزشکاران زن دارد، بلکه ورزشکاران مرد را نیز متأثر می سازد. او بر رادیو آزادی گفت:
خواهم که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم اعتراض کنم بر ای که چرا نمیتونیم ما شرکت کنیم، چرا دختران افغانستان حق شرکت در همچون مسابقات بزرگ را نداره، در صورتی که قشر ورزشکار دختر افغانستان نهایت تلاششان کردن تا بتونن به یک جایگاه بین المللی برسن، تا به مسابقات بین المللی راه پیدا کنن، مخصوصا بازی های آسیایی یا بازی های المپیک، و این میتونه تاثیرات خیلی منفی، تاثیرات خیلی بدی روی کمیته ملی المپیک، روی بازیکنهای مرد ما حتی داشته باشه.
فرزانه خالقی از دیگر ورزشکاران زن در بخش تکواندو بر رادیو آزادی گفت:
اینکه طالبان اجازه مسابقات برای زنان را نمیدهد خیلی ناراحتم و حیرانم که چرا جامعه جهانی سکوت کرده و حق تحصیل، کار و ورزش را از زنان گرفته و زنان را از همه چی محروم کردند. امیدوارم از طریق شما صدای ما به گوش مسئولین برسه.
بر اساس گزارش ها قرار است در اواخر ماه جاری میلادی 133 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی مختلف برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم چین شوند. خواستیم در مورد عدم اشتراک زنان افغان در مسابقات آسیایی دیدگاه کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشیم، اما اتل مشوانی سخنگوی نداره به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این احمدالله وسیق رئیس عمومی این کمیته در واکنش به گزارش رویترز مبنی به فرستادن ورزشکاران زن به مسابقات آسیایی در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که در ترکیب ده ها ورزشکار از افغانستان دختران حضور نخواهند داشت. ورزشکاران زن در حال اجازه شرکت در مسابقات آسیایی را ندارند که چند پیش اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به علت عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا کارزاری را راه اندازی کرده و از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت کردند. طالبان پس از آن که در 15 ماه اگست سال 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند، زنان را از بسیاری فعالیت ها از جمله ورزش در ورزشگاه ها منع کردند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بروی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعدادی از زنان بی‌بذات بی سرپرست با شیوه های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپا پیدا میکنه، از اوی چیزی نمیشه، خانه کلان از غریب هستیم. سری سرگی نمی طفله میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خواه میشه.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند، دفاتر برایشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه نانی برای خود و خانوادهشان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه نانی برای خانوادهش از صبح تا شام برای جاده های شهر کابل سرگردان است.
گدایی میکنم، یه صبح تا شام در دکانه میرم، در روی سرک هر جو برم 100 روپه 50 روپه 80 روپه اینم قد جمع میکنم. پدر ندارم، بدرک های خطرک هستم، اونو مست میبرم برم نان و چیزا در گذاره میکنیم دینمی.
مادر چیزی کار نمیکنه؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه یا که من هاری نمی کارم، مادر ما میکنم.
از ایبا بازمستان میشه و سرد میشه دهی سایه شیشتی، از چند بجه تا چند بجه اینجا میباشی؟
از صبح که از خانه میبرایم تو که میبرایدم بیرون هستم، این تا شام تاریک شوان این وقتا خانک میخوام چطور کنم دگه زن؟
گفتی تا شام تاریک میباشم، باز اینجا کسی اذیتت نمیکنه؟
چطور نمیکنه، این هم که خورد که بودم تا بالم بازار میتنم دیگه، نه چی میگن خب طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخوان؟
نه، مادرم میگه برون پیسه بیار که دیگه کسی نیست خب بیارم. داستان که اول خواندم باز دیدم که دیگه مادرم تنها بود دیگه، گفتم باش مام کار میکنم دیگه، باز مکتب میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه به جای خودت؟
نه، بیادرکایم خورد است گریه میکنن دیگه، مجبور مادر پیش از با باشه، اگر مادرم هم میره.
خواست چی از چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم، خانه خوب بینا زمستان آمد در خانه که
به گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماره از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است، می گوید:
از وقتی که می طالبو آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینا می چویشان که اونجا وظیفه داشت در شهرالی در جایی که بودن بیچاره بیکار شدن، نگه یا کدامش 5 تا 4 تا اولاد داره مجبور شدن دست به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچاره دیگه؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خودن آن بتن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیم‌های پسرش را که در جنگ‌ها از دست داده است سرپرستی می‌کند، در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاهی به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می‌دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی‌شود. او مجبور شده است گدایی بکنند.
کم در جنگا رفت، شاورم رفت، در بار خدا دیده سشتیم ایچ چیز نیست دیگه، مجبور است. خودزایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع نیکنم که بوتم بی خانگی کار خدا. اگه انسانی که بچه نداشته باشه، اگه چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگه دوزی کنی خدا ادوال نگاه کنم. این امی روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانی شابا موسم کمک نکده میکرد. چرا مردمه شدم بچه پیش بود حال نیست خلاص شد.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند بعضن با آزار و اذیت‌های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که موترهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضاً دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
که بازار میبینی که هر موتر که تیر میشه بعد دست بالا میکنه، بدن مردم که مثال دست خود بالا میکنه، دریور سر شوخی میکنه، از جیجه کش میگه، دست خود میگیره کش میکنه، خنده میکنه. خوی خوب مجبور است، بیچاره است، از اون جگر کنی هر کار کرده میتونه. خب بالاخره ایجه ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماری از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید:
زنای گداییگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب، آدم می فهمید. حال هیچ فهمیده نمیشه. لباسای نو، چادری نو به سرش است، در بغلت پدر میگه مرا کمک کو. هیچ آدم شناخته نمیتونه که گداییگر واقعی اصلی کدام است و این گداییگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برای کی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است؟ در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره، فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث ازی شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بتن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری را برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که همون توکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا به اعتقاد باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باورای اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی ازی مافیای وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه‌گذاری میکنن بالای اطفال زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم، سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچه زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت دارد در قبال شهروندهایی که در کشور زندگی میکنند، یک کار میزنند، سواد را، زمین اجاره برشان مساعد بسازد، در کنار از او به اطفال اینا دوره تحصیل جبری بسازند. یعنی این مسئولیت های دولت از صورتی که چنین اقدامات صورت بگیره میتونند که جلوگیری بکنند از این موضوع. در پهلوی ازی همی فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده، این میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارتهایی که در قسمت زی دخل هستن، اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدا اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی از حکومت داری خوب شوه و سیستم های بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلف را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان، مامورین دولتی در پهلوی از او. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از چهار میشه که معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شوه و در قسمت بعدی دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در این قسمت کار میکنند، تا اونا خودشان به شکل مستقیم در پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند. تشکر.
با منظور توصیف این زنان و کاروبار، از احمدالله وسیق، یک تن از سخنگویان طالبان در کابل، پرسیدیم که آنها چه اقداماتی در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وسیق میگوید
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد بیکار، چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کرده نمیتوانند، پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول و نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک های بشری از طرف شماره از نهادهای بین المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی بضاعت مبلغ $275 آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد، که انشالله با این کمک‌ها سطح فقر در میان این خانواده‌های غریب تا جایی پایین می‌آید.
اما آقای وسیق این موضوع را مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می‌سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب، با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده، با شما شنونده های ارجمند هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید، به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-2211-24-601. تا هفته بعد، علایار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می‌باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می‌دارد به نام روابط کیمیایی یاد می‌شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد می‌شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می‌شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار میکنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال، سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه در اثر این تعامل رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول، رابطه اشتراکی قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال، در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این و رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود، و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال، رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابه خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون، و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال، در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیایی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن، رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از رابطه فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیایی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بلی، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می‌شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم میشنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار میکنن. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی میباشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می‌بینید بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده‌اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می‌شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود. دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک میگذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای دو الکترون تاقه است و ساختمان الکترونی یک S2 DS2 و 2P2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات CO2 را ترکیب نماید، یعنی باید دو رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2S و 2P انتقال کرده و ساختمان یک S2 و 2S2 2P3 را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون تاقه است و مرکبات دارای ساختمان CR4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون تاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون تاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین یک الکترون تاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکب جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین CH2 C2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست؟ شاگردان صنف 11 هم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف 12 هم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
Shit.